بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه دوستان و سروران گرامی. انشاءالله تا دقایق دیگه ما بحثمون رو شروع خواهیم کرد با جناب آقای حکیمی. جناب آقای حکیمی سلام دارم. صدا خوب است آقای حکیمی؟
سلام علیکم جناب دکتر احمدزاده، در خدمتتون هستم. بله صدا میاد.
سلامت باشین. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه عزیزانی که برنامه ما رو دنبال میکنن، به ویژه خدمت جناب آقای حکیمی که محبت فرمودن و دعوت ما رو پذیرفتن. انشاءالله ما امروز مورد وظایف انسان منتظر، حالا با دیدگاه قرآنی و در بحث اسلام، مطالب رو خدمت جناب آقای حکیمی باشیم. پیشا پیش لازم میدونم که شهادت امام حسن عسکری علیه السلام رو و آغاز امامت امام زمان علیه السلام رو خدمت همه سروران عرض تسلیت و تبریک داشته باشم. انشاءالله که این برنامه بتونه به عنوان بخشی از وظایف ما مورد قبول و رضایت حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بگیره. جناب آقای حکیمی، ما معمولا در ابتدای برنامه از دوستان میخوایم که یه معرفی مختصر 2-3 دقیقه‌ای در مورد خودشون داشته باشن تا عزیزان بیشتر با این بزرگوار آشنا بشن. بعد از اون سوالاتی رو در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. و من امیر مهدی حکیمی هستم و همیشه میگم اولا و به ذات طلبه هستم و بعد حالا حاشیه طلبگی مقداری چیزهایی نوشتیم، کتابهایی نوشتم، تألیف کردم و بعد در جهان هنر تجربه هایی در جهان هنر داشتم، از سینما تا عکاسی و حوزه های دیگه. اما اون چیزی که همیشه بوده همون جهان طلبگی و مطالعات اسلامی و روایات که خب سالهاست درگیر این حوزه بودم و پیرامون حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه شریف هم چند عنوانی کتاب دارم که چاپ شده و این سالهای اخیر هم حالا به دلیل فعالیت‌های اجتماعی چه در مؤسسه آفرینش‌های هنری آستان قدس رضوی که افتخار دارم در خدمت حضرت، یعنی به عنوان خادمی در دستگاه حضرت رضا هستم، و مؤسسه الحیات که مرکز حفظ و نشر آثار علامه محمد رضا حکیمی است، اونجا هم خب مسئولیتش به من سپرده شده و باز اونجا هم درگیر همین مفاهیم اسلامی و روایی هستم و نشر این مفاهیم در جهان امروز. حالا این مختصر از اون چیزی که در این سالها جست گریخته پیگیری کردم و کار کردم.
بسیار عالی. جناب آقای حکیمی، با توجه به این که خب مسئله که میخوایم امروز یه مقدار در موردش صحبت کنیم وظایف انسان منتظر هستش، در ابتدا من از قبالی درخواست میکنم که یک تعریفی در مورد انتظار داشته باشین که اصلا انتظار چی هست، معانی مختلفی که داره، اون معنایی که مد نظر شما هستش، بعد هم بریم سراغ یه مقدار مسائل عینی تری که مورد نیاز جامعه هست اونا بپردازیم. در خدمتون هست.
بله بله خدمت شما عرض کنم که اگر اجازه بفرمایید من تعریف انتظار رو اون چیزی که در کتاب مکیال المکارم آوردن بخوانم. باید بگم ما با چه امری مواجه هستیم. یعنی انتظار کیفیت روحی است که موجب به وجود آمدن حالت آمادگی است برای آن چه انتظار دارند و ضد آن یأس و ناامیدی است. انتظار یک اتفاق رو به جلو و امیدزا و حرکت آفرین در فرهنگ شیعی که انسان منتظر منتظر حکومت صالح برپا کننده قسط عدل و داد که در تاریخ بشریت از حضرت آدم تا پیامبر خاتم و پس از آن وعده داده شده، خداوند وعده داده که اون حکومت رو برپا میکنه. این انتظار برخلاف وقتهایی که میگفتن انتظار بالاخره این انتظار خمودگی میاره و آدمها رو به سکون و سکوت و گوشه نشینی وامی داره، خیر، انتظار یک حالت درونی است در درون انسان که انسان رو برکت و پویایی وامی داره. و برعکس اگر انسانی منتظر نباشه دچار یأس و ناامیدی میشه. انتظار یک چراغ راهی است که ما رو به اون سمت میخانه و حرکت برای ما ایجاد میکنه، و اگه اون نباشه ما هیچ امیدی برای آینده برای ما پیدا نمیشه. خب این انتظار، هرچه انتظار بیشتر باشه آمادگی بیشتره. این اصطلاحی که اگر ما مثالی که عرض کنم، اگر وقتی ما منتظر مهمانی باشیم، عزیزی که میخوایم بیاد خونه ما، خب از قبل شروع میکنیم خونه رو آماده میکنیم، غذا تهیه میکنیم، خرید میکنیم، همه چیزو فراهم میکنیم و لحظه شماری میکنیم که اون عزیز رو بهش برسیم و اون بیاد و ما او رو زیارت کنیم. خب این حالت و این نفسانیت، هرچی این اتفاق، هرچی این رابطه بین ما و یعنی انسان منتظر و منتظر بیشتر و عمیقتر باشه، خب طبیعتا این انتظار، این حرکت، این پویایی بیشتر، و هرچی این اتفاق کم رنگتر بشه خب خمیدگی و جمود و اینها بیشتر میشه. به طور کلی انتظار در فرهنگ شیعی چه در فرهنگ های دیگه، یعنی در ادیان الهی، چه تقریبا همه بشریت منتظرن، در همه آین ها هم داریم، چه در ادیان ابراهیمی چه در ادیان دیگه، این انتظاری که منجی خواهد آمد. حالا ما در فرهنگ شیعی این انتظار خیلی دقیقتر و عمیقتر توصیف شده و بیان شده، و خود این بیان دقیق و عمیق و موشکافانه از این انتظار خب خیلی ما رو دست ما رو باز میکنه که ما منتظر چه چیزی هستیم. خب طبیعتا یک وظایفی رو همین مفهوم، این انتظار، انتظار آمدن یک منجی که بشریت رو نجات بده، یک وظایفی رو برای ما ایجاد میکنه که ما باید نسبت به اونها حساس باشیم. میشه انتظار رو در سطح تنها یک سخن، یک آرزو، یک آرزوی دیدار بسنده کرد، میشه فراتر از اون تعریف کرد و وظایف انسان منتظر رو بهش توجه کرد.
در حقیقت شما میفرمایید که انتظار یک ابعاد درونی داره و یک جلوات و ظهورات و ابعاد بیرونی داره، یعنی در درون یک سری اتفاقاتی میفته، حالا در قلب انسان، در دل انسان، در اندیشه، و بعد این یک سری بروندادهایی داره، حالا در عملش اتفاق میفته و در ابعاد مختلف. خب نکته‌ای که اینجا هستش اینه که وقتی ما میگیم آقا منتظر چه وظایفی داره، این وظایف شناختیه، این وظایف اعتقادیه، این وظایف دعا هستش، این وظایف عمله، توی یکی از اینا محدود میشه، همه این عرصه‌ها رو در بر میگیره. این رو یه مقدار برای ما توضیح بفرمایید که چون نهلهای مختلف داریم، اینو ما چطوری توی این فضایی که امروز تو جامعه داریم به کدام طرف باید متمایل باشیم؟
درست. انتظار ابعاد مختلفی داره. اولا نکته قبل از این عرض کنم جناب دکتر، به نظرم منتظرترین انسان در روی کره ارض خود حضرت حجت هستن. روایات هم داره که حضرت خودشون منتظرند و در عدیه حضرت هم زیاد داریم سخنان خود حضرت و دعاهاشون که خدایا زودتر فرج مرا برسان و خدایا من بیام. این آتش و انتظار جامعه که سر تا سر ظلم هست و در تاریخ بشریم بوده، بیان و به صلاح و اصلاح برسونن. خب اولین این باید بدونیم که منتظرترین انسان خود از حجت هست و ما منتظران این منتظر هستیم. واقعا اون منتظر واقعی ما، منتظر ما هست و ما منتظر آمدن ایشان هستیم. خب این انتظار بعضی وقتها در یک سطوح مختلفی تعریف میشه و بعضی وقتها در سطوح احساسی یا در سطوح درونی و عاطفی میمانه، بعضی وقتها به کنش‌های اجتماعی باید تبدیل بشه. من میخوام از زاویه دیگه بهش بپردازم جناب دکتر احمدزاده. آقایید ما یک رابطه بین امام و مردم وجود داره. اصلا این امام و امت، چه رابطه بین امام و امت وجود داره؟
بله.
ولی و ما، این رابطه چگونه شکل میگیره؟ ما وقتی میگیم آقا امام، ولی خود ائمه اینا رو به اصطلاح تعریف کردن. من اگر اجازه بفرمایید بعضی از این روایات رو میخونم، اگر اجازه بفرمایید که دوستان عزیز هم بدانن ما از چه انسانی حرف میزنیم. ما منتظر آمدن چه انسانی هستیم و اون انسان الان در چه وضعیت به اصطلاح قرار داره و اون رابطش با ما به عنوان انسان و همه بشریت و فراتر از اون با همه موجودات عالم.
بله
خب نگاه کنید، من از این روایت نبوی استفاده کنم که زیاد نقل شده، که حالا فکر میکنم روایت قدسی هم از پیامبر نقل میکنن، که خداوند متعال میفرماید که الخلق عیال الله، یا پیامبر الخلق، یا اون روایت که الخلق عیال، یا الخلق عیال الله، مخلوقات عالم خانواده خداوندند.
بله
و در روایت داره هر کی به این خانواده بیشتر توجه کنه محبوبتر از پیش خداوند و مقربتر است. خب مگر این مخلوقات عالم که شما بگیرید از حیوانات، گیاهان، درختان، نمیدونم انسان ها، همه تا به اصطلاح منابع طبیعی، هر آنچه در عالم وجود داره، ما زمین رو میبینیم، مخلوقات همه این کهکشان ها و کرات و همه اینها هست. خب مهربان تر از حضرت حجت به عنوان ولی، به عنوان ولی مطلق نسبت به اینها کسی هست؟ کسی بیش از ایشان این خانواده رو دوست داره یا نداره؟ خب اگر جای رنجی به این خانواده برسه، اون
بله
رنج برای این انسان هست یا نیست؟
بله بله
کسی
بله
بیش از حجت مخلوقات خداوند، این خانواده خداوند رو دوست داره یا نداره؟ یا حضرت رضا میفرمایند که الامام و امین، امین و رفیق، امام یک دوست، امین و دوسته.
بله
بنده با حضرت عالی یک رفاقتی داریم سالها،
بله بله
اگر دوست من ناراحتی بر او رخ بده، این من رو اذیت میکنه، رنج میده یا نمیده؟ ادامه همین که ول اخ و شفیق، برادر مهربانه، برادر است از برادر، چی جوریه؟ رنج و رنج او رو میتونه تحمل کنه؟ فراتر از اون، کل ام البره بالولد الصغیر، مثل یک مادر مهربان نسبت به فرزند خردسال.
بله
و مفزع العباد و پناهگاه مردم امام. خب این که امام به عنوان ولی این رابطه عمیق رو، رابطه عاطفی عمیق رو، احساسی عمیق رو با مردم و توده های انسانی داره و برای اونها دلش میتپه و لحظه لحظه رنج های اونها او رو رنج میده، اینا رو باید بهش توجه کنیم. یعنی ما یک انسان منتظری داریم که این ویژگی رو داره، که برای همه بشریت، حالا شیعه خاص، بعد مسلمان ها و فراتر از اون، چون همه خانواده خداوندن و تقدیرات عالم هم نازل میشه، یعنی رابطه تقدیری هم وجود داره. بعد خود حضرت امیر میگن که انا لنفرح لفرحکم و نحزن لحزنکم، ما از شادی شما شادمانی و از غم و رنج شما غمگینی. خب جناب دکتر احمدزاده، یک انسانی که هزار و چند صد ساله که در عصر غیبت ایشان حضور دارند، حالا غیبت این که از چشم ما غایبند، اما حضور دارند، همه تقدیرات عالم بوده، چقدر انسان ها جناب آقای دکتر احمدزاده این سال ها آمدن و رفتن،
بله.
چقدر رنج ها، یعنی اگه بخوایم اینا رو موشکافی کنیم، واقعا تحمل این غم و رنج، یعنی ما در این دوران زندگی 50 سال 100 سال که زندگی کنیم، با سطحی از انتظاری که در حد وجود محدود و ناقص ماست و بسیار اندکه، با اینها مواجهیم. حالا آدم ها تو سطوح مختلف رنجی میبینیم، برای اون غم میشه، بقیه چیزا نیست، انسان محرومی میبینیم، یک کسی دوچار مشکل یا رنج های بزرگتر، جنگی میشه، اتفاقی میفته مثل داعش، خونریزی های میکنن، ما یه جای عالم میشتمیم، ناراحت میشیم. اما حضرت حجت به عنوان ولی، به عنوان این انسانی که این ویژگی ها رو دارن، یک دوستن برای همه بشریت، یک برادر مهربان، از یک مادر مهربان ترن، و اینکه اگر کسی ناراحت بشه ایشان ناراحت میشن، یا اگر غمگین بشه غمگین میشن، یا اگر حضرت امیر میفرمایند که وقتی خلخال از پای دختر یهودی که در زمین اسلام بوده کنده میشه و میگن امروز اگر مرد مسلمانی از شنیدن این قصه دق کنه و بمیره، جا داره و نباید رو سرزنش کرد، شما در تاریخ بشریت در این هزار خورده سال ببینیم چه اتفاقاتی افتاده. های دکتر احمدزاده، شما از جنگ های صلیبی بگیریم، از جنگ های صلیبی بگیری، تمام اتفاقاتی افتاده، حمله مغول ها، نصفی از عالم رو قتل و خونریزی و اینها، تمام تک تک اون اتفاقات رنج از توجت بوده. خب میخوام ابعادش یه مقداری باز کنم، ببینیم ما با چه چیزی مواجهیم و انسانی که امروز میگه من منتظرم، او باید چی کار کنه؟
بله
وظیفه او الان چیست؟ ما نسبت به انسان چه وظیفه داریم؟ آقا شما تک تک این وقایع هر گوشه ای از جهان یک ظلمی شده، الا یک نفر به یک نفر دیگه، تا این ظلم ها و رنج های بزرگ، سیاهان به بردگی رفتن، مخلوقات خداوندن، اینها مگه میشه رنج عزت و عجت نباشه؟ اتفاقاتی که در جهان اسلام افتاده، جنگ های صلیبی رخ داده، بعد جنگ جهانی رخ داده، دونه دونه اینا رو بگید تا همین اتفاقات 50-100 سال اخیر که هر لحظه ای در یک گوشه ای داره که اتفاق بزرگی میفته، تا رنج های کوچکتر، حالا اینا خیلی مسائل بزرگه، تا کمتر از اینها، پدری که شب میره خانواده خونه خودش و قوتی نداره ببره، جلوی زن و فرزند خودش خجل زده است، مگر این خجالت و این رنج نداشتن و کم داشتن، این جنگ فقر و غنا، مگر اینا رنج از توجد نیست؟ زنی و همسرش دچار مشکل میشن، از هم جدا میشن، این رنج های عاطفی رنج های از مادر مهربان تره، چون تک تک ماها، تک تک بشریت برای ایشان مهمن. اینجوری نیست که بگیم آقا ما هستیم بقیه نیستن. حضرت به همه اینها اشراف دارن، به همه این غم ها، رنج ها، مشکلات، مصائب و اینها رو شما ضرب کنید در دو تا اتفاق جناب آقای دکتر. یکی این وجود و این عظمت روحانی که مال ولی است و اشراف به همه اینها، چون ولی به همه اینها مشرفه و آگاهه، و بعد با این اتفاق همه این وقایع رو در تمام این سالها مواجه بوده.
بله
این رنج و عظمت اصلا قابل تصور نیست.
بله بله
خب من انسان منتظر امروز چه کار باید بکنم آقای دکتر احمدزاده؟
بله
آیا میشه فقط به این دعا خونده مثلا صبح جمعه، به صبح جمعه بریم
دعای
ندبه بخونیم و برای حضرت گریه کنیم؟ آیا به این بسنده می شود کرد؟ زیارت آل یاسین بخونیم که این همه خوبه ها، نمیخوام نفی کنم، همه اینها باید باشه و باید همه اینا رو انجام بدیم، هم توسل داشته باشیم، دعای فرج بخونیم، دعای ندبه و همه اتفاقات باید باشه، نفی اینا رو نمیخوام عرض کنم، میخوام عرض کنم اینها کفایت نیست. این
بله.
حداقل اتفاق است، این حداقل اتفاقی است که برای ما نسبت به امام باید انجام بشه. ما برای امام چه کار میتوانیم بکنیم؟
بله.
من عقیدم اینه اگر ما به عنوان انسان منتظر، کسی که دغدغه حضرت حجت رو داره، کسی که میگه من ارادت دارم و در درونم و قلبم نسبت به این انسان احساس ارادت میکنه و اشتیاق به دیدار و زیارت داریم، به
بله.
گمانم اگر ما این گونه فرض کنیم که حالا ما فردا یه توفیق بی نهایت نصیب ما شد در خدمت حضرت رسیدیم، بعد از حضرت از ما بپرسن که برای من چه کار کردید، ما چه پاسخی باید بدیم؟
بله
ما چه اتفاقی رو رقم زدیم؟
بله
ما چگونه تونستیم یک رنجی از رنجهای حضرت رو بکاهیم و یک کاری برای ما میتونیم کارهای بکنیم یا نمیتوانیم این کارو بکنیم؟ یک نگاه امروز وجود داره که میگن آقا در دوران غیبت ما کاری از دستمون بر نمیاد، باید دست رو دست بذاریم، همین اتفاقات هم میفته و عرض کنم خدمت شما حضرت که بیان همه چیز درست میشه، باید ظلم فراگیر بشه تا حضرت بیان. این سکوت، این انتظار منفعلانه، این انتظار گوشگیرانه، نه انتظار پویا و در حرکت، به گمانم منافات جدی داره با این مفهوم و رابطه احساسی و عاطفی بین امام و امت. بعد دیدم این اگر برای انسان یک جای رنج حاصل میشه، یعنی اگر فرض کنید پزشکی بیماری به او مراجعه میکنه و پزشک متدین نیست، روزهای جمعه دعای ندبهش ترک نمیشه، توجهش هم به حضرت حجت هست، اون خوبه، اما وقتی میتونه بگه من برای حضرت حجت، برای انتظار کاری کردم و انسان منتظرم، که برای اینکه یک رنج همین بیماری که حضرت حجت برای اون انسان از مادر مهربان تره.
بله
اگر فرزند یه مادری تب کنه و پزشکی اون داروی بده تبش قطع بشه، چقدر اون مادر رو خوشحال کرده آقای دکتر؟
بله درست.
همین یک رنج رو اگر ما کم کنیم یه کاری کردیم، درسته؟ این رو بگیرید بیاید تو اوضاعی اجتماعی یه مشاوره به کسی میدیم، مشکلی از او حل میکنه، اون مشکل وقتی حل میشه اون غم و غصه از وجود نازنین حضرت حجت هم کم میشه.
بله
این دایره گسترده، بعد نمیتونیم ما دیگه سکوت کنیم. آرام بنشینی، ما هر اتفاقی، همین اتفاقاتی که الان تو حرکت های جهادی است، به گمانم هر کدوم از این حرکت های جهادی که این منطقه میریم کمکی میکنیم، معضلاتی رو حل میکنیم، تک تک اینها داریم یه اتفاقی رقم میزنیم، چون معضلات، اون مشکل، اون فقر، اون کمداری، اون معضل اجتماعی، تمام اینها مسائلی است که حضرت حجت برای اونها اشراف داره و برای حضرت مهمه، به عنوان اون تعریفی که خود روایات از امام و ولی میدهند. خب وقتی ما اون حرکت ها رو انجام میدیم اتفاقه میفته. اینا رو فرض کنید از نزدیکترین اتفاقات نزدیک به خودمون، برادرمون، خواهرمون، دوست دوستمون، رفیقمون، یه اتفاقی براش میفته، ما چه کمکی کردیم؟ آیا میتونیم این رو به این زاویه نگاه کنیم که این کمک کردنه رو به عنوان حضرت حجت، یعنی به عنوان یک انسان منتظر و به این نیت که غمی از وجود حضرت کم کنیم و باری رو برداریم، ولی به سهم خودمون هر چیزی در توان خودش به اندکی این کارو بکنه، بعد میتونیم بگیم ما کاری کردیم؟ به گمانم مثلا اگه این رابطه فقط اون بحث های اجتماعی و حرکت های انقلابی رو میذاریم کنار، پس از بعد عاطفی احساسی بهش نگاه میکنم،
بله،
بعد روابط انسان، یعنی امام و ولی یک رابطه عاطفی با ما داره، این از مادر مهربانتر، این یک برادر مهربان، یک کسی که در غم ما غمگینه، در شادی ما شادمانه و توجه به اینها داره، چه به شیعه ویژه، فراتر شیعه به جهان اسلام مسلمان ها، فراتر از اون به همه بشریت و فراتر از اون به اون روایاتی که خود پیامبر اهل بیت گفتن که اینا خانواده خداوندن، مخلوقات. اینجا ما نمیتونیم سکوت کنیم و راحت از کنار اینها جناب دکتر احمدزاده بگذریم و در انتظار به این مفاهیم توجهی نکنیم.
به نکات خیلی خوبی اشاره کردین. اساسا ما نمیتوانیم انتظار رو دو دسته کنیم، بگیم مثلا انتظار خمود و سکوت یا انتظار پویا. من معتقدم که ما انتظار داریم، اونم پویایه. اصلا وقتی به خمودی و سستی و سکوت و حالتهای خیلی منفعلانه است، او اصلا از دایره انتظار خارج. این که بحث خیلی خوبی رو جناب عالی باز کرده، بسیار عالی. اما سوال من این هستش که خب قطعا منتظران یک سری وظایف مشترک دارن که بین همه منتظران امکان داره اشتراک داشته باشه و هر کسی هم متناسب با اون فضای ذهنی، سطح شناختیش، توانمندی هایی که داره، وظایفی داره که خب فردیه، مثلا فرض کنید کمک کنه و از این بحثا. من اینجا الان دو تا سوال دارم از خدمت شما. یکی این که اون وظیفه مشترکی که جمع بیان پای اون وظیفه و اون رو با هم بلند کنن که بالاخره یک سرعتی در این بحث انتظار اتفاق بیفته، اون وظیفه مشترک چی هستش که همه با هم دیگه نقشی در اون وظیفه مشترک داریم؟ و یا اینکه این سوال رو پاسخ بدیم، مهمترین وظیفه در جهان امروز، در دنیای معاصر امروز و در ایران، به عنوان یک فرد ایرانی من الان هستم و منتظر هستم و میخوام واقعا وظیفه‌ام رو بشناسم، الان مهمترین وظیفه من چی است؟ اینم یه توضیح بفرمایید. عرض
کنم ناکنید آقای دکتر احمدزاده، این که ما بگیم آقا یک وظیفه عام کلی داریم، بله، ما این که به نظر من این دغدغه اصلاح جامعه،
احسن،
این دغدغه که ما جامعهمون رو نکنید، این دغدغه نسبت به مردم و جامعه، این مهمترین اتفاقی است که به نظر من انسان منتظر باید داشته باشه. ما نمیتونیم نسبت به جامعه بی تفاوت باشیم، چون فرد هم در درون جامعه شرایط زندگیش پیش میاد، در حکومتی که پیش میاد. ما اگر این رو اصلاح نکنیم، اگر نخواهیم و اگر این که در حرکت‌های کلان اجتماعی فریادها رو برنیاریم و اصلاحش نکنیم، خب شرایط جامعه به گونه پیش میره که خیلی از مشکلات فراهم میشه و مشکلات پدید میاد و خود اونها باعث میشه که این فضای انتظار رخ نده.
بله،
این یک مسئله مهمه. و اینکه عرض کردم اون رابطه احساسی و فردی و اجتماعی، من مثالای فردی رو زدم، تو مثالای اجتماعیش بیاد. اگر من اون رابطه رو بپذیرم، من خواهشم از دوستان عزیزی که برنامه رو میبینن و گوش میکنن اینه که به این نکته ها عمیقا توجه کنن، به اون احساس رابطه امام و امت، یعنی ما و امام و اون دغدغه ها و رنج هایی که امام میبره، اون رابطه عاطفی اگه فکر کنن، بعد دیگه آقای دکتر احمدزاده، این آدم اگر اینا رو فهم کنه نمیتونه راجع به هیچ اتفاقی، چه کوچک چه بزرگ، دیگه اینجا اصلا تعریف کوچیک و بزرگ مهم و اهم و مهم نداریم، همه اینها میشه مهم، چون از کوچکترین اتفاق تو بزرگترین اتفاق رنج حضرت حجته، فرقی هم نمیکنه. یعنی شما یک مسئله پیدا میکنی مثل جریان های تکفیری و داعش در جهان امروز، و این همه ظلم ها و رنج های بزرگی که در این چندین سال اخیر اینا ایجاد کردن دیگه، همین امروز داشتن این خاطرات این خانم هایی که در این عراق دستگیر شدن و به عنوان بردگان جنسی بردن، خاطراتشون رو بعضیشون نوشتن رو جایی می دیدم. خب نها کنید اون رنجی که یک مثلا شهر رو بیان بگیرن، تمام مردان اون شهر رو جلوی زنها بکشن و زنها رو به اسارت ببرن، این رنج کوچیکیست. اگر ما اون اتفاق رو، خب همینجا مثال خوبی هم گفتن که خیلی وقتا همینجا بحث بود که آقا به ما چه این اتفاق افتاد، اونجا عراق به ما هیچ ربطی نداره، اون اتفاق داره اونجا میفته، یا در اون کشور خود ما کارگران یه جایی مشکل پیدا میکنن، اتفاقی یه جایی میفته، همین مسئله الان کرونا مشکلاتی برای مردم پیش میاد، به ما ربطی نداره، ما کار خودمونه بکنیم. خب میگم از ریسترین این اتفاقات و بزرگترین این اتفاقات و رنج ها، رنج اون امامه، رنج اون از مادر مهربانتره، رنج اون ولیه، و ما اینجا مسئولیم و ما اینجا نمیتونیم ساکت بنشینیم. یعنی اگه اینو فهم کنیم اصلا نمیتونیم آروم قرار پیدا کنیم.
بله
اصلا دیگه انسان نمیتونه آروم قرار پیدا کنه، نمیتونه صبح جمعه فقط بشینه دای ندبه، فقط نمیگم نباشه، تاکید میکنم نمیشه فقط به اینها بسنده کرد، فقط نمیشه به عرض، باید یک حرکتی بکنی، باید یه جای مشکلی رو حل کنی، بعد نسبت بهش کدوم از اینا نمیشه. خیلی وقتا این حرکت ها فردی است، یعنی من به صورت فردی، من گمانم اون توجه به جامعه و حکومت و سالمسازی این ساختارهای اجتماعی و حکومتی اون وظیفه اصلی که ما امروز داریم، چون اگه اونا رو اصلاح نکنیم تمام این حرکت ها در حوزه های فردی اتفاقات کوچکی است و مهم، البته نمیگم مهم، مهمه، اما اتفاقات کلانتر و بزرگتر که میشه باش جریان ها رو عوض کرد و یک دفعه یک اتفاق مهمی رو، یک به اصطلاح یک غم بزرگی یا یک رنج بزرگی رو برطرف کرد از وجود ناظرین حضرت حجت، اون در همین اتفاق عرض کنم خدمت حضرت عالی که اون نگاه های اجتماعی و حرکت اجتماعی در میاد، این نگاهی که نه آقا ما به اجتماع کاری نداریم. من اساسا شخصا نمیفهمم اون چگونه انتظاری است. از انتظار و عزیز این دوستان رو نمیفهم، نمیفهمم انسانی میشود آیا به اینها فکر کنه و باز بگه من کاری نمی کنم. این کاملا یک امر یک طرفه بین ماست و من همون سوالی که پرستم، اگر یا وقتی توفیق زیارتی حاصل بشود کسی به دیدار ازت اگر نائل بیاد و ازت بپرسن خب ما چی کار کردیم، از این سو بهش بنگر، ما دو این اتفاق بزرگی است ازت بیان، ما چه کار کردیم، ما چه غمی رو برداشتیم، ما چه مشکلی رو حل کردیم. خیلی میگن آقا اینا مسئله اجتماعی، خود ازت میان حل میکنن. بله مسئله اجتماعی است، حضرت هم میان قطعا در دوران حضرت هم به طور کلی حل میشه، کسی دیگه هم نمیتونه اینا رو حل کنم، چون که در روایات داریم قبل از ظهور حضرت گروه های مختلف اجتماعی حکومت میکنند و بعد که حضرت میان اگر ما بودیم این کار رو میکردیم، چون اون اتفاق مطلق رو فقط حضرت میتونن انجام بدن، اون جهان بدون ظلم رو، اون اتفاقی که حضرت رقم خواهند زد و این وعده الهی است. ولی این نکته درست، از اون سوی دیگه مگه ما مسئولیتی نداریم؟ اصلا مسئولیت فردی بگیرید، ما مسئولیت احساس عاطفی، این پاسخی به این محبت ها نمیخوایم بدیم و همه محبت هایی که حضرت به خود ماها تک تک ماها داشتن هر اتفاق خوبی بوده، این بعد اینا رو بهش توجه کنیم دیگه. اگر خود ما یه جای غمگین بودیم، حضرت غمگین بودن از این غم ما، اگه شاد بودیم شاد بودن. هیچ وقتی نمیخوایم پاسخی به این بدیم، ما نمیخوایم کاری بکنیم. اینها نکته هایی است که توجه ما رو به یه چیزهایی باید معطوف کنه و به ما یادآور بشه که ما نمیتونیم سکوت کنیم، ما نمیتونیم گوشه بنشینیم و بگیم منتظریم و هیچ کاری نکنیم.
بسیار عالی، بسیار عالی. البته وقت ما حدوداً 1 دقیقه از وقتمون گذشته ولیکن بحثای جنابالی بسیار شیرین و دلپذیر بود و ما واقعا استفاده کردیم. در پایان اگر معبد بفرمایید دو سه تا منبع معرفی کنید، منابعی که دوستان بتونن شبهاتشون، مسائلشون، عمق انتظار رو بیشتر درک کنن، نسبت به وظایفشون بیشتر آشنا بشن. چند تا منبع معرفی بفرمایید و اگر نکته پایانی هستش بفرمایید و بعد هم دیگه خداحافظی کنیم.
عرض کنم خدمت شما که یک نکته مهم اینه که کتاب را اگه بخوام معرفی کنم، بهترین کتابی که به ذهنم میرسه که ما یک شناختی از حکومت حضرت حجت باش پیدا کنیم و وظایف انسان منتظر، اون کتاب اصل زندگی است
بله
که نویسنده اون پدر بنده جناب استاد محمد حکیمی هستند. اصل زندگی و چگونگی آینده انسان و اسلام، اینکه 20 فصل کتاب و اینکه در دوران حضرت حجت چه حکومتی برپا می شود و چگونه حضرت حکومت خواهند کرد، این کتاب شاید از بهترین کتاب های در زبان فارسی است که منتشر شده. خورشید مغرب اثر دیگه ای که مرحوم علامه امام‌رضا حکیمی نوشتن، کتاب بسیار خواندنی است و بسیاری از نکاتی که پیرامون انتظار و وظایف انسان و منتظر وجود داره در اونجا هست. به گمانم حداقل همین دوتا منبع رو در زبان فارسی اگر بینندگان پیگیری کنن، نکات قابل توجهی پیرامون انتظار و اون چیزی که ما منتظر رسیدن به اون هستیم رو به دست خواهند.
بسیار عالی. نکته دیگه اگر هستش که بفرمایید.
خیلی متشکرم. امیدوارم بینندگان برنامه ما را دعای خیر فراموش نکنند.
انشالله که همه ما جز افرادی باشیم که به نحوی بخشی از وظیفمون رو نسبت به بحث انتظار و حضرت ولی از عجل الله تعالی فرجه شریف انجام داده باشیم. خب واقعا نمیتونیم که ما به معنای مطلق وظیفمون رو انجام بدیم، بخش خیلی کوچکی از وظیفمون رو انجام داده باشیم و از خود حضرت طلب میکنیم که معرفت ما رو نسبت به خودشون افزایش بدن، اون ذهنیات ما رو، انگیزه های ما رو و اون مباحث درونی ما و قلبی ما رو یه نگاهی بفرمایند، یک چشمی داشته باشند و ما رو در جهت آماده سازی ظهور بالاخره یه نقشی هم به ما بدن و نظر رحمتی داشته باشم. خیلی ممنون جناب آقای حکیم، از فرمودین استفاده کردیم. برنامه های دیگه هم در خدمتون خواهیم بود. جهت استحضار دوستان عرض کنم برنامه ما پنجشنبه ها خواهد بود، ساعت 8 شب تا 8:29. انشاءالله اگر عمری باقی باشه در جلسات بعد با موضوعات متنوع و مسائل روز جامعه و ابعاد قرآنی اون در خدمت دوستان خواهیم بود. باز هم تشکر میکنم از همه همراهان عزیز. به برنامه دیگر، خدا حافظ شما جناب.
خدا حافظ.
سلامت.
خدا حافظ شما جناب.